اینجا رادیو آزادی است. امروز جمعه 17 جدی مصادف است با 7 ماه جنوری. به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. پیش بینی 30 سانتی برف و 30 میلی متر باران در 9 ولایت افغانستان. نیاز بیشتر مردم به کمک های بشری.
اگر دولت با مشکلات مردم دوردست رسیدگی نکند، بعد از مسدود شدن راه ها یک فاجعه انسانی در این ولسوالی به میان خواهد آمد.
سخنرانی رئیس جمهور بایدن در اولین سالگرد حمله عامیانه ترامپ بر کنگره آمریکا.
For the first time in our history, the president had not just lost an election, he tried to prevent.
برای نخستین بار در تاریخ ما یک رئیس جمهور نه تنها در انتخابات شکست خورد، بلکه تلاش کرد از انتقال مسالمت آمیز قدرت جلوگیری کند.
اما
ترامپ در پاسخ کدی پس از سخنرانی بایدن وید را متهم کرد که تلاش میکند از نام او برای نفاق بیشتر در امریکا استفاده کند.
در ادامه برنامه فواد نجوابی و هنرمندی که به خاطر موسیقی صدایش خاموش شد. اما نخست مهمترین خبرها با من مقیم نائب. سرخط چند خبر. اعتراض های زنان در کشم بدخشان، محدودیت ها بر زنان را بردارید. تغییر در پالیسی مهاجران در جرمنی در ارتباط به پناهجویان افغان و گفتگوی وزارت دفاع آمریکا و روسیه در ارتباط به کاهش خطر در مرز اوکراین. تفصیل اخبار. شماری از زنان در ولسوالی کشم ولایت بدخشان در اعتراض به محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان دیروز مظاهره کردند. سومیه نعیمی، فعال حقوق زن در بدخشان و تنظیم کننده این مظاهرات، به رادیو آزادی گفت:
زنان با مشکلات زیادی مواجه هستند و زنان حق ندارند درس بخوانند، زنان حق ندارند کار کنند. دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران برای زنان بسته است و زنان نمی توانند کار کنند. خواست ما از طالبان این است که دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دانش آموزان باز گردد و به زنان اجازه بدهد تا آزاد باشند و کار کنند.
پیش از این تظاهرات مشابه از سوی زنان در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر نیز راه اندازی شده بود. پس از تغییر یک پالیسی کلیدی جرمنی، افراد که از افغانستان به این کشور پناهنده شده اند، شانس خوب برای ماندن و ادغام در جامعه را خواهند داشت. خبرگزاری دی پی ای جرمنی روز پنجشنبه گزارش داد که با این اقدام شهروندان افغانستان حتی پیش از تصمیم گیری درباره درخواست پناهندگیشان در جرمنی در کورس های ادغام که از بودجه دولت تمویل می شوند شامل خواهند شد. این اقدام پس از وعده آغاز نو برای سیاست مهاجرت توسط دولت ائتلافی جدید چپ میانه به رهبری سوسیال دموکرات ها صورت می گیرد. نانسی فیزر وزیر داخلی جرمنی گفته که افراد را که در مراحل اول مراجعه می کنند در صورتی که در آن کشور بمانند باید ادغام کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان می گوید که افغانستان را از فروپاشی اقتصادی نجات دادند. او که دیروز در نشسته با سخنگویان شماری از وزارتخانه های حکومت طالبان در کابل صحبت میکرد گفت که منابع مالی داخلی را تنظیم کردند. آقای متقی در ادامه گفت که تنخواه 3 ماهه مامورین دولتی پرداخته شده و معاش ماه چهارم نیز به زودی تادیه خواهد شد. وی افزود که فشار بر سیستم بانکی افغانستان در حال کاهش است. این اظهارات سرپرست وزارت خارجه طالبان در حالی است که برخی از نهادهای بین‌المللی از احتمال بحران انسانی در زمستان امسال در افغانستان هشدار دادند. بر اساس آمار ملل متحد حدود 24 میلیون نفر در افغانستان، یعنی بیش از نیمه جمعیت این کشور، مسئولیت غذایی ندارند. رویداد ترافیکی در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز در زخمی به جا گذاشته. یک منبع در شفاخانه 50 بستر این ولسوالی که خواست نامش گرفته نشود و رادیو آزادی گفت که زنان و کودکان شامل زخمیانند. با گفته منبع، یک بس مسافربری که از کابل راهی تخار بود پس از ظهر دیروز در ولسوالی خان‌آباد واژگون شد. شماری از باشندگان محل میگویند که این بس به دلیل تیزرانی و بی‌احتیاطی راننده از مسیر منحرف گردید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر دفاع آمریکا و روسیه روی کاهش خطر در نزدیکی مرز اوکراین بحث کردند. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه مختصر گفته که لوید آستین و سرگی شیوگو دیروز در این مورد گفتگو کردند. در این حال یک مقام وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته درباره آنچه که مشاهده میکنند هنوز نگرانند. مکالمه وزیران دفاع آمریکا و روسیه در حالی است که مستقر شدن حدود 100 هزار تن از نیروهای روسی در نزدیکی مرز اوکراین غرب را نگران کرده است. غرب به این باور است که تقویت حضور نظامی روسیه ممکن بخشی از آمادگی آن کشور برای یک حمله بالقوا به اوکراین باشد، چیزی که مسکو آن را رد کرده است. و سازمان دکتران بدون مرز MSF می گوید که تیم های این سازمان مرز پولند را پس از آن ترک کردند که مقام های پولندی اجازه ندادند که این تیم ها برای کمک به پناهجویان دسترسی داشته باشند. فراکا اوسک هماهنگ کننده اضطراری این سازمان برای پولند و لیتوانیا در بیانیه دیروز گفت که MSF 3 ماه تلاش کرد تا به کارکنان پاسخ‌دهی اضطراریش اجازه ورود به منطقه مرزی جنگلی داده شود. بر اساس گزارش، در این منطقه پناهجویان در هوای سرد زمستان گیر ماندند. اتحادیه اروپا رژیم الکساندر لوکاشنکا، حاکم مستبد بلاروس را متهم می‌کند که مهاجران را به سوی مرزهای پولند، لاتویا و لیتوانیا انتقال داده تا تحریم‌های این اتحادیه را تلافی کند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین -1. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 0. قندهار آسمان ابری و امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان ابری و امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 5. و سرانجام جلال آباد آسمان ابری و امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 6 درجه پیش بینی شده است.
ساعت 7:39 به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19, 21, 25, 31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه خبری هستیم. ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارش برف و باران نسبتاً شدید همراه با سیل در 9 ولایت این کشور خبر داده است. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی این ولایت ها امروز و فردا گواه برف و باران خواهند بود. این در حال است که بارندگی های اخیر در افغانستان بیش از 10 قربانی گرفته است. با رسیدن فصل سرما نیازمندی به کمک های بشری در افغانستان دیگر هم افزایش یافته است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریاست هواشناسی افغانستان میگوید که احتمال برف و باران نسبتاً شدید در ولایت‌های خوست، پکتیا، لوگر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، نورستان، کنر و بدخشان به روزهای جمعه و شنبه وجود دارد. این ریاست دیروز در اطلاعیه مقدار بارندگی را در نقاط مختلف بین 15 تا 30 میلی‌متر و مقدار برف را بین 15 تا 30 سانتی‌متر پیش بینی کرده است. این در حال است که بارندگی های اخیر در افغانستان چند قربانی گرفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی باختر، بر اثر بارش برف و باران 3 روز پیش 11 تن جان داده و حداقل 23 نفر زخمی شدند. حکومت طالبان گفته است که تیم های امداد رسان را به ولایت های هلمند، قندهار و اروزگان فرستاده است تا با سیلاب زدگان در این ولایت ها کمک کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت افرادی که در آب گیر مانده بودند توسط هلیکوپتر نجات داده شدند. همزمان با بارش برف و باران اخیر در افغانستان، حکومت طالبان کمیسیون ویژه‌ای را برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی ایجاد کرد. این کمیسیون به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان، به نهادهای مربوط وظیفه سپرده تا کمک‌ها را برای متضررین رویدادهای طبیعی فراهم کنند. با رسیدن فصل زمستان نیازهای مردم فقیر در افغانستان به مواد غذایی و سوخت بیشتر از پیش افزایش یافته است.
در ولسوالی کوهستانی ولایت بدخشان، این ولسوالی از ولسوالی های دوردست بدخشان میباشد که در اثر خشکسالی مردم با کمبود غله مواجه است. اگر دولت به مشکلات این مردم دوردست رسیدگی نکند، بعد از مسدود شدن راه ها یک فاجعه انسانی در این ولسوالی به میان خواهد آمد.
این سال کمده آیتا یک خانه را داده، سه خانه دیگر بیخی نه لیسش خوانده نه کشور خود ما رسیم در مدیرین مگر لیست نیست. در اون دیگر مسیسه رفتم هم نه گفت نام نیست بخی کی نیست. آیتا انده نام ما را گرفته ولی کمک نکده.
سازمان های خیریه پیش از فصل زمستان هشدار داده بودند که به دلیل فقر گسترده در افغانستان، مردم در این کشور امسال زمستان سختی را سپری خواهند کرد. با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگست، فقر در این کشور بیشتر افزایش یافت و مؤسسات و سازمانهای بین المللی پیوسته از احتمال بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان هشدار دادند. بر اساس آمار ملل متحد، حدود 24 میلیون نفر در افغانستان، یعنی اضافه از نیم جمعیت این کشور، مسئولیت غذایی ندارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. پس از فروپاشی نظام پیشین، پروازها در حریم فضایی افغانستان روزانه از 400 پرواز عبوری به 65 کاهش یافته است. اداره هوانوردی ملکی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت طالبان با سازمان بین‌المللی هوانوردی آیکو ارتباط تأمین کرده و تلاش دارد برای تأمین مسئولیت حریم فضایی. قرارداد مدیریت حریم هوایی را با یک شرکت مشهور بین‌المللی امضا کند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
فضای حریم افغانستان که در حکومت پیشین روزانه از آن 400 پرواز عبوری صورت می گرفت، حالا اما این رقم به 65 کاهش یافته است. امام‌الدین احمدی سخنگوی اداره هوانوردی ملکی به رادیو آزادی می گوید تلاش ها برای تامین مسئولیت حریم فضایی کشور ادامه دارند. او می گوید هم اکنون گفتگوها بین تیم های فنی اداره طالبان و کشورهای ترکیه و قطر در این باره ادامه دارند.
افغانستان هوایی حریم څخه د ورځې روزانه 65 داشتیم، اما در بخش ملکی ما ضرورت داریم خدمات عرضه کنیم. برای ارائه این خدمات به قرارداد نیاز داریم. برای این تیم تکنیکی ما نشست آنلاین با تیم تکنیکی ترکیه و قطر داشتن تا در این باره به یک نتیجه برسیم.
در سالهای اخیر همواره نگرانی های درباره چگونگی مدیریت حریم فضایی کشور مطرح بودند. پیش از این در سالهای گذشته فضای هوایی افغانستان از سوی نیروهای بین المللی اداره می شد که بیشتر انتقادها در پیوند با نبود هماهنگی لازم میان اداره های هوایی افغانستان و نیروهای بین المللی مطرح بودند. اما کنترل حریم فضایی افغانستان در سال 1394 به گونه رسمی به حکومت پیشین این کشور سپرده شد و با خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان و تخریب رادارها توسط آنان چالش مدیریت حریم فضایی دوباره دامنگیر افغانستان شد. با این حال اکنون روشن نیست که اداره طالبان مدیریت حریم فضایی را در اختیار دارند یا نه. اداره هوانوردی ملکی حکومت طالبان نیز به این پرسش پاسخ روشن نداده. متأکید کرد که حکومت طالبان با سازمان بین المللی هوانوردی آیکو ارتباط تامین کرده و برای ارائه خدمات عبوری نیاز به قرارداد با شرکت‌های مشهور بین المللی است. به گفته او تلاش برای امضای قرارداد با یکی از شرکت‌های معتبر برای مدیریت حریم فضایی افغانستان ادامه دارد. در همین حال شکر نیازی یکی از آگاهان سیاسی میگوید در اداری کنونی چند عامل سبب شده است که از فضای هوایی افغانستان کمتر عبور شود. او این عامل‌ها را چنین برشمرد:
یکیش سکوت حکومت قبلی و به قدرت رسیدن حکومت امارت اسلامی است که اینا به رسمیت شناخته نشده تا از طرف دنیا و بعضی قیودات و تعزیرات سر از آواز است. و دومی است که خود دانیوایی ما به شکلی که باید تو منیجمنت شوه، اداره شوه، او تحت اداره قرار نداره که ایجاب زیره میکنه که اداره و منیجمنت ازی به شکل قبلی به مو شرکتایی که فعلا در جریان صحبتاس بر از اونا داده شوه. فکر میکنم که ما یک هزینه گزاف را از کاهش ازی خواهیم پرداخت.
پروازهای عبوری از فضای افغانستان در حکومت گذشته روزانه از 350 تا 400 پرواز بود. اداره هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید هر هواپیما که در حکومت پیشین از حریم فضایی افغانستان میگذشت $700 میپرداخت که این گونه درآمد سالانه افغانستان از این رهگذر تا $65 میلیون میرسید.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15 19 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880. شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال در گزارش مرور داریم بر روزنامه های جهان درباره افغانستان. مجله نیویورکر در تازه ترین شماره خود مقاله ای را در ارتباط به وضعیت بشری در افغانستان منتشر کرده که عنوان مقاله این است: افغانستان با یک بحران بشری بزرگ در جهان مبدل شده. نویسنده مقاله اش را از وضعیت نوزادان بستری در شفاخانه ها آغاز کرده است. در شروع مقاله می خوانیم که نوزادان اغلبا هنگام تولد وزنی را که باید داشته باشند ندارند. در ادامه آمده که شمار آنده از زنانی که به دلیل کمبود مواد غذایی پیش از وقت ولادت می کنند رو به افزایش است. در ادامه درباره دکتران می خوانیم که از زمانی که طالبان حاکمیت را به دست گرفتند هیچ معاش نگرفتند. مجله نیویورکر به گزارش سازمان ملل متحد اشاره کرده که به اساس آن تا نیم سال 2022 شاید 97% افغانان مجبور شوند که زیر خط فقر زندگی کنند. با گفته بانک جهانی فقر و ناداری به این معناست که یک نفر در یک روز $1.90 خرج کند. نویسنده در ادامه از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان نقل قول کرده که گزارش ها در مورد فقر را تبلیغات خوانده است. او گفت که حکومت طالبان منابع و عواید کافی دارد. اما نویسنده این مقاله میگوید که رد کردن فقر توسط طالبان بحران در این کشور را هنوز هم افزایش میدهند. در مقاله مجله نیویورکر خاطر نشان شده که در افغانستان در 20 سال گذشته اقتصاد خودکفا به میان نیامده که به این دلیل اکنون به مردم معاش داده نمی شود و مردم در حال فقر و گرسنگی به سر میبرند. در مقاله مجله نیویورکر همچنان میخوانیم که در 20 سال گذشته اولین بار است که طالبان به کارکنان نهادهای کمک رسانی سازمان ملل متحد اجازه فعالیت در افغانستان را می دهند. ولی به گفته نویسنده مقاله طالبان در حین زمان علیه برخی از افغانان دست به اقدامهای سرکوبگرانه می زنند. نشریه دیپلمات در مقاله به روابط میان طالبان پاکستانی و طالبان افغان اشاره کرده است. دیپلمات مطلبی را زیر عنوان طالبان افغان چشمانشان را برای طالبان پاکستانی میبندند منتشر کرده. نویسنده در آغاز مقاله با نقل قول از گزارش های سازمان ملل متحد آغاز کرده که میگویند طالبان پاکستانی در حال سازماندهی مجددند در حالی که رهبری آنها در افغانستان حضور دارند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را متهم کرد که یک مجموعه از دروغ را در باره انتخابات سال 2020 میلادی ایجاد کرده بود. بایدن در سخنرانی به مناسبت اولین سالگرد حمله عامیانه ترامپ بر کنگرس امریکا از مردم این کشور خواست که فیصله کنند که آیا خشونت سیاسی را به عنوان یک اصل میپذیرند یا خیر. در این رویداد دست کم 5 تن کشته شده بودند. ستار فروغ در این باره فشرده گزارش مرکز خبر را پیشکش می کند.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا در اولین سالگرد هجوم بر ساختمان کنگرس این کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا را مسئول این رویداد خواند. بایدن دیروز به مناسبت یک سالگی حمله حامیان ترامپ بر ساختمان کنگرس در یک اتاق این ساختمان که از صحنه های رویداد بود سخنرانی کرد. در هجوم بر ساختمان کنگرس امریکا در واشنگتن در 6 جنوری پارسال 5 نفر کشته و بیش از 100 پلیس زخمی شدند. رئیس جمهور جو بایدن از مردم امریکا خواست که فیصله کنند آیا خشونت سیاسی را به عنوان یک اصل میپذیرند یا خیر. او افزود:
For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent.
برای نخستین بار در تاریخ ما یک رئیس جمهور نه تنها در انتخابات شکست خورد، بلکه تلاش کرد از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت جلوگیری کند. در این مراسم یادبود اطمینان می‌دهیم که چنین حمله هرگز تکرار نخواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا با تکرار گفته است که در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال 2020 تقلب شده بود، اما جو بایدن میگوید هیچ شواهدی در این باره وجود ندارد. بایدن ترامپ را متهم کرده که قدرت را بر اصول ترجیح می‌دهد. ترامپ اتهام بر خودش مبنی بر تحریک مردم به خشونت را رد کرده است. ترامپ در پاسخ کتبی پس از سخنرانی بایدن وی را متهم کرد که تلاش میکند از نام او برای نفاق بیشتر در امریکا استفاده کند. دونالد ترامپ اظهارات رئیس جمهور فعلی امریکا را یک نمایش سیاسی خوانده و گفته که خودش باید برنده انتخابات 2020 می بود. ترامپ بار دیگر اشاره کرده که ممکن در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 در امریکا نامزد شود.
پیشورده تازه ترین خبرها. شماری از زنان در ولسوالی کشم ولایت بدخشان در اعتراض به محدودیت ها علیه زنان در افغانستان دیروز مظاهره کردند. سومیا نعیمی، فعال حقوق زن در بدخشان و تنظیم کننده این مظاهره، به رادیو آزادی چنین گفت: پس از تغییر یک پالیسی کلیدی جرمنی، افرادی که از افغانستان به این کشور پناهنده شده اند شانس خوب برای ماندن و ادغام در جامعه را خواهند داشت. سرپرست وزارت خارجه طالبان می گوید که افغانستان را از فروپاشی اقتصادی نجات داده است. امیر خان متقی دیروز در نشست با سخنگویان شماری از وزارتخانه های حکومت طالبان این را بیان کرده است. رویداد ترافیکی در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز 10 زخمی بر جا گذاشته است. وزیران خارجه امریکا و روسیه روی کاهش خطر در نزدیکی مرز اوکراین بحث کردند. و سازمان دکتران بدون مرز میگوید که تیم های این سازمان مرز پولند را پس از آن ترک کردند که مقام های پولندی اجازه ندادند که این تیم ها برای کمک به پناهجویان دسترسی داشته باشند. طالبان میگویند شنیدن موسیقی از لحاظ شریعت اسلامی منع است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از مردم خواسته که موسیقی نشنوند، در مراسم خوشیشان ساز ننوازند و در موترهایشان از شنیدن موسیقی بپردازند. همزمان تعداد ادعا میکنند که طالبان عزیزانشان را به خاطر شنیدن موسیقی کشتند، ادعایی که طالبان آن را رد میکنند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
کنش طالبان و واکنش مردم در مورد هنر موسیقی. از دید طالبان هنر موسیقی مخالف احکام اسلامی است و در جامعه اسلامی حتی شنیدن و لذت بردن از آن جواز ندارد. مسئولان وزارت امر به معروف طالبان میگویند و مردم توصیه میکنند که باید حتی از شنیدن آن خودداری کنند. حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان به رادیو آزادی گفت:
هم در از بل حدیث که رضی الجرس و مزامیر و شیطان قصاص چه داد شیطان تالیده.
پس چون که جامعه ما اسلامی است، تو به یک جامعه اسلامی این ضرورت است که چه قسم پیشرفت جامعه مطابق اسلام برابر باشد. پس این اصل و حکم اسلام است.
چه دول لیسلام سر برابر آقا جامعه پر مخور اولاده شی. نو ده اسلام اصل، ده اسلام حکم ده، ده شریعت حکم ده.
این در حالی است که چند روز پس از تسلط طالبان بر افغانستان، تنین صدای فواد اندرابی، یک تن از هنرمندان محلی افغانستان برگ بار بسته شد. اعضای خانواده آقای اندرابی طالبان را عامل قتل او می‌دانند و می‌گویند این افراد مورد پیگرد قرار نگرفتند و آزاد هستند. این مطلع یکی از آهنگ‌های فواد اندرابی است که پسرش جواد با رادیو آزادی شریک ساخته است. جواد می‌گوید این آهنگ پدرش را بیشتر از هر آهنگی دوست دارد و تنها یادگار پدرش همین صداهای باقی مانده ی اوست. به گفته او پدرش هنرمند و شخصیت مردمی بود و هیچ نوع فعالیت سیاسی و نظامی در دو دهه اخیر نداشت. جواد اندرابی دلیل کشته شدن پدرش توسط طالبان را چنین می‌گوید:
آن علتش علمی بود که آن آوازخوان بود، ارتباط اندراب یک شعر خونده بود و در هر تنها به ارتباط اندراب نیکی و تمام افغانستان میخونده، بعضی وقت نمیتگان شعر ها میخوند به ارتباط اونمون شعرش ایرکشتنگ تو چرا در ارتباط اندراب تو شعر میخونی؟
اندراب یک از ولسوالی های ولایت بغلان افغانستان و زادگاه فواد محلی خان است. مشکل طالبان با نام این منطقه شاید ریشه در مقاومت هایی داشته باشد که مردم برخی از مناطق شمال افغانستان در مقابل طالبان قبل از سقوط افغانستان داشتند. اما زبیولا مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان ادعای قتل آقای اندرابی از سوی افرادشان را رد می کند.
این حرف های اخیر نادرست است. ما کسی را نه کشتایم به جرم آوازخوانی، نه هم کسی همچه واقعیت را ثابت کرده می تانم و جزیات را دیب. وقت اصلا نمیدونم که چی روح داده، ولی مجاهدین ما همچو کاری نمیکن.
پس از این رویداد یک جوان بدخشانی هم قربانی باور طالبان نسبت به موسیقی شد. وحیدالله 19 سال و از قریه زرگران ولسوالی اشکاشم بدخشان بود و پس از فراغت از مکتب قرار بود در کابل پوهنتون بخواند. بستگانش میگویند که او در 17 ماه عقرب هنگامی توسط طالبان مورد حمله قرار گرفت که از طریق گوشکی وصل شده در موبایلش آهنگ می شونید. پدر وحیدالله می گوید پسرش بعد از ظهر از خانه بیرون می شود و همین که افراد طالبان تلفن همراهش را بررسی می کنند، این موضوع منجر به درگیری آنان شده و طالبان وحیدالله را تیرباران می کنند. پدر وحیدالله به رادیو آزادی گفت:
نفر اخچان را وحید ندادن، مقصد من کی شدن؟ در صورت که در اون را قیره را بسه قیره دیده و دیده مردم دیده و دیده بچه خودش
چشمش.
اما سخنگوی حکومت طالبان میگوید که افراد آنان در پیوند به موسیقی کسی را به قتل نرسانیدند. پیش از آمدن طالبان، اتحادیه موسیقی در بدنه وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت داشت و در کنار آکادمی‌های برای غنامندی هنر موسیقی، در گوشه و کنار افغانستان دفاتر هنرمندان موسیقی و دکان‌های فروش آلات موسیقی باز بود. مردم هم در اماکن عمومی موسیقی می‌شنیدند و از آن لذت می‌بردند و هنرمندان در پهلوی کارهای هنر موسیقی در محافل خوشی مردم نیز آوازخوانی می کردند.
موسیقی